رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 246، عنوان نشست: بحثی پیرامون ریشه های خشونت قومی و سازوکار دموکراتیک برای صلح. ارائه کننده دکتر خلیل الله سردارنیا، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم. عنوان وضع من، همونطوری که استاد محترم اشاره کردن، ریشه های خشونت قومی و سازوکار دموکراتیک مناسب برای صلح و ثبات در جوامع چند پاره قومی است. خب به هر حال خشونت های قومی یکی از پدیده هایی است که از دهه 1970 به این طرف به شدت رشد پیدا کردن و به ویژه از دهه 1990 به این طرف خشونت قومی به عنوان واقعیت ویژه در جهان معاصر شناخته شده است و به قول روچیلد خشونت قومی منبع اصلی در واقع خشونت‌های سازمان یافته در جهان امروز و به عنوان مهمترین احساس سیاسی جمعی فعال شده استش، که در واقع چالش‌های جدی رو برای دولت‌ها در جوامع در حال گذار با چند پارگی قومی بیشتر ایجاد کرده است. بحث من در واقع در ارتباط با نه جوامع غیر دموکراتیک و نه در واقع جوامع تثبیت یافته دموکراتیک، بلکه عمدتاً در ارتباط با جوامع در حال گذار به سمت نوسازی اقتصادی و اجتماعی و به سمت دموکراسی است. بر طبق به اصطلاح منابع نظری و کارهایی که انجام شده، نشون داده شده که جوامع در حال گذار بیشترین در واقع آبستن خشونت‌های قومی و تحولات انقلابی بودند، حالا که جوامع تثبیت یافته دموکراتیک و جوامع غیر دموکراتیک نسبت به آنها میزان خشونت‌هاشون در واقع بسیار کمتر بوده است، به ویژه در جوامع تثبیت یافته دموکراتیک. خب دو تا بحث من در دو عنوان مطرح میشه. بخش اول ریشه های نظری خشونت های قومی است در جوامع در حال گذار چند پاره قومی، و بخش دوم استفاده از سازوکارهای دموکراتیک مناسب برای صلح و ثبات در این جوامع هستش. خب وقتی که از ثبات صحبت میشود، منظور نه این که ثبات تحکمی باشد، ثباتی که در واقع در چارچوب سازوکارهای دموکراتیک باشد، و ثبات به منزله حذف تغییرات تدریجی نیست، چون هیچ جامعه نمیتونه مدعی باشد که در اونجا تغییرات تدریجی، جدالهای به اصطلاح جدالها و کشمکشهای جزئی نباشد. مهم این است که آیا در اون جامعه کشمکشهای شدید رخ داده است یا نه. اگر رخ بده اون جامعه بی ثبات است، و اگر نباشد اون جامعه ثبات نسبی است. پس بحث از ثبات به سلام مطلوب، منظور ثبات مطلق نیست، بلکه ثبات نسبی است در یک جامعه. در بخش نظری، پیش از اینکه نظریه ها به اجمال بررسی بشه، لازم به ذکر است که دو دسته از نظریه های مهم در ارتباط با تبیین خشونت های قومی مطرح میشن. یکی نظریه کهن‌گرایان هستش، تحت عنوان پریمورڈیالیسم هستش، که اینها نظرشون بر این است که جوامع در واقع چند پاره تر قومی بیشترین خشونت دارن. خب در این بحثی نیست، ولی باز اضافه میکنن که صرف وجود فیزیکی چند پارگی قومی یا شکافهای قومی منجر به خشونت ها میشود. خب ما اگر نظریه اینها رو بپذیریم، ثبات در جامعه کانادا، هلند، بلژیک و جوامع چندپاره قومی امروزی در آفریقای جنوبی، هند چگونه توجیه می شود؟ پس این نظریه رد می شود. نظریه دوم نظریه ابزارگرایان هستش. اینها قائل بر این هستند که درست است که جوامع چندپاره قومی از به اصطلاح بی‌ثباتیشون نسبت به جوامع یک دست قومی یا کمتر چند پاره قومی در واقع کمتر هسته بیشتر هست، ولی که قائل بر این هستن که فعال شدن خشونت‌های قومی در یک جامعه نیاز به شرایط زمینی است. بدون شرایط زمینی هیچ موقع خشونت قومی فعال نمی‌شود. حالا ما در چارچوب این شرایط زمینی چند تا نظریه رو به اجمال خدمتتون میگیم.
یکی از اون نظریه ها بحث نوسازی است. خب نوسازی یعنی فرایند گذار از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن با تغییراتی که در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رخ می‌دهد. آیا نوسازی لزوماً به خشونت قومی می‌انجامد؟ پاسخ این است که خیر. در صورتی که نوسازی شتابان باشد و بحران‌ها را همچنان که در کشورهای اروپایی در واقع به تدریج یکی پس از دیگری حل کردن، یعنی بحران هویت، بحران یکپارچگی، بحران مشارکت و مشروعیت، اگر به این شکل به سطح تدریجی حل نکنن و این بحران ها انباشته بشود و از طرف دیگر دولت هم یک دولت ضعیف باشد، ناتوان باشد که هم نیازهای اقتصادی اینها را رفع بکند و هم این بحران ها را رفع بکند، تراکمی از این بحران ها و در یک جامعه با شکاف های متعدد قومی در واقع حتما خشونت را در اونجا ایجاد می کند. و نکته دیگر این است که هانتینگتون مطرح می کند که در واقع اگر نوسازی شتابان باشد و توزیع مناسب و امکانات و منابع قدرت جدید ایجاد شده از نوسازی مثل ثروت، منزلت، پست‌های استخدامی و مانند اینها در این جامعه چند شکافه قومی به صورت نابرابر و تبعیض آمیز توزیع بشود، یکی از شرایط زمینه لازم برای خشونت قومی در اون جامعه فراهم شده است. ولی این شرط لازم است ولی کفایت نمی کند. نیاز به شرایط دیگری هست. نظریه دومی که در تبیین خشونت‌های قومی استفاده می‌شود بحث گذار لرزان و نقصان ناقص به دموکراسی است. خب دموکراسی به عنوان یک مشی حکومتی فرایندی است که یک مراحل آغاز دارد، یک مراحل در واقع گذار به دموکراسی است، مراحل میانی و یک مراحل تثبیت به دموکراسی است. ولی در واقع تجربه کشورهای چند قومی جهان سومی نشون داده است که اینها بین دموکراسی و دیکتاتوری در نوسان بودند. یافته‌های تجربی نشون می‌دهد که از جمله نتیجه کار یالسین نشون می‌دهد که جوامعی که در گذار بین دموکراسی و در واقع دیکتاتوری هستند، میزان خشونت قومی در اینها بیشتر از جوامعی است که در واقع در اونجا این گذار به صورت تدریجی انجام شده است. خب گذار به دموکراسی رو ما میتونیم به مثابه یک شمشیر دو لبه در واقع در نظر بگیریم. یک لبه اون در واقع پیگیری فرایند دموکراسی به صورت تدریجی است، زمان شناسانه و طوری که در واقع نهادهای و تشکلات مربوط به قومیت ها به صورت تدریجی در جامعه ایجاد بشوند و متناسب با اونها دولت در واقع به نیازها و چالش‌ها و تقاضاهای مطرح شده از سوی اونها باید به مرور زمان پاسخ بدهد. در ضمن فرصت‌های مشارکت به اینها برابر باید باشد. اگر به این شکل باشد، در اون جامعه هرچند که شکاف‌های قومی و در واقع چندپارگی قومی بیشتر باشد، ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که از ثبات نسبی برخوردار باشد. ولی در جهت عکس اون اگر در نظر بگیریم، اگر دموکراسی و گذار به اون بسیار شتابان باشد، یعنی از یک سو در واقع به قول هانتینگتون به صورت پروتریان باشد، تعداد نهادها و تشکل‌های مربوط به قومیت‌ها به سرعت رشد پیدا بکنند، خب در جامعه‌ای که در اون دولت از تو جامعه توسعه اقتصادی اجتماعی بالایی برخوردار نیست و دولت در واقع از اقتدار لازم برخوردار نیست، به نظر میرسه که نمیتونه به نیازها و چالش‌های مطرح شده از سوی اینها پاسخ بده. مضافاً این که ورود به دموکراسی با رشد آگاهی سیاسی در این جوامع در واقع همراه خواهد بود. آگاهی سیاسی فزاینده اینها از یک سو و ناتوانی دولت در پاسخ به تقاضای آنها و تعداد بسیار زیاد این تشکلات، به نظر می رسه که در کشورهای جهان سوم خشونت‌های قومی رو دامن زده و گسترش داده است. مضافاً به این که در واقع امروزه ما با عصر جهانی شدن مواجه هستیم و انقلاب ارتباطات و در واقع رسانه‌ها امروزه به عنوان مهمترین قدرتی هستند که از قدرت نمادین برخوردار هستند و به قول ژان کازینو میتونن یک ملت رو درست بکنن و یک ملت رو تخریب بکنن. این رسانه ها می توانند در گسترش خشونت های قومی در جامعه‌ای که سیستم سیاسیش ضعیف باشه به انواع در واقع این پتانسیل های خشونت قومی اینها رو فعال بکنن و تار و پود نظم اون جامعه رو از هم بگسلن. بحث نظری دیگه نظریه ادغام اجباری است که عمدتا در کشورهای جهان سوم چند قومی از اون استفاده شده است. دو تا نظریه است، یکی در واقع اسیمیلیشن است یعنی شبیه سازی اجباری است و یکی هم در واقع یک پارچه سازی یا اینتگریشن، والنتری اینتگریشن. اگر دولت ها در جامعه چند قومی در ورود به دموکراسیشان از یک پارچه سازی داوطلبانه استفاده بکنن، به نظر می رسد که یکی از موانع در مقابل جلوگیری از خشونت قومی می توانند کمک بکنند و اون این است که در کنار اینکه هویت قومی پذیرفته می شود، به نوعی از طریق ابزارهای مدرن، آموزش مدرن، رسانه های مدرن به نوعی ارزش‌های مدنی به اینها یاد داده می شود و به اینها از اینها انتظار می رود که یک در واقع پیوند ظریفی بین خواسته های قومی خودشون و مدنیشون داشته باشن. در نقطه مقابل این نظریه ادغام اجباری است که هیچ ارزشی برای حتی چه حضور فیزیکیشون و چه به خواسته های هویت های قومی قائل نیست. میخوان کلیت هویت های قومی در هویت قومی اکثریت در واقع حل بشن و این هم منبع دیگر خشونت هاست. من اینکه وقت کم است، من یکی دو تا از نظریه فرد عنوانش رو فهرست میکنم و توضیح نمیدم. یک نظریه دیگه بحث احساس خطر جدی است که قومیت ها می توانند راجع به هویت فیزیکی یا از جهت منافع اقتصادی و اجتماعی خودشون احساس بکنند. اگر باور جدی داشته باشند که هویت اینها به شدت در خطر است، احتمال اینکه اینا به خشونت دست بزنند در واقع بیشتر هستش. خب در بخش دوم در واقع ما به نوعی اومدیم دو تا سازوکار دموکراسی اکثریتی و دموکراسی اجماعی مشارکتی یا توافقی رو بررسی کردیم که همکارمون اینا رو مطرح کرد. عنوان در واقع در این مقاله نظر بر این است که دموکراسی اکثریتی با استناد چون به اکثریت عددی است، چه در حوزه تصمیم گیری و چه در حوزه انتخابات، به در واقع تداوم انحصار قدرت اکثریت بر هویت‌های کوچک قومی می‌انجامد. خب نیاز به بحث نیست، این منجر به در واقع خشونت قومی می‌شود. نظری پردازانی برجسته همچون آرن لیجپ هارت در واقع دموکراسی سازوکار دموکراسی مشارکتی اجماعی رو برای جوامع چند قومی مناسب دانستن و اینو در ارتباط با بلژیک از سال 93 به بعد، هلند، استرالیا، آفریقای جنوبی و هند موفقیت آمیز دانستن. حالا سوال پیش میاد این است که آیا صرف این که این تئوری در این کشورها کاربست موفقی داشته است و اصولش مبتنی بر وتوی متقابل، مشارکت همه گروه ها که اینو دوستمون مطرح کرد، من توضیح نمیدهم، مشارکت فراگیر همه گروه ها در جامعه و فرصت های برابر و خودگردانی که برای هویت های قومی در نظر گرفته می شود، آیا این تئوری با این 4 اصل کلی و این که در این کشورهای اروپایی کاربست موفقیت آمیز داشته است، در کشورهای جهان سوم امروز هم این کاربست موفق خواهد داشت؟ به نظر من در واقع یکی از اشکالات روشی که در حوزه کشورهای جهان سوم به تحقیق مطرح می شود این است که در این کشورها یا صرفا توصیفی کار می کنند یا در واقع یک نظریه پرداز غربی رو می گیرند و بدون اینکه در واقع جر و تعدیل در اون صورت بگیره، کاملا میخوان بر اون ظرف مکانی و زمانی و تاریخیش کار بکنن، بار بکنن. به نظر من در واقع این روش نمیتواند در کشورهای جهان سوم پاسخگو باشه. در این ارتباط به نظر میسه که یک سری ایرادات جدی به این تئوری وارد هست، با وجود اینکه میتواند کاربستهای موفقی هم داشته باشد. یکی عدم بیان جزئیات و تعریف نادقیق مفاهیم. مفاهیم در این تئوری خوب تعریف نشدن. نکته دیگر اینه که مسئله برابری رو بیشتر در حوزه سیاسی و مشارکت مطرح کرده. در صورتی که ما اگر به امنیت از بعد نرم افزاری نگاه بکنیم، یعنی خواسته های امنیتی، خواسته های در واقع اقتصادی، ذهنیت امن و روح روان سالم رو به عنوان ابعاد نرم افزاری امنیت بشناسیم، لازم است که در این تئوری این مسئله اضافه بشود که برابری باید در تمام ابعادش به نوعی در یک جامعه چند قومی تلاش بشه که صورت بگیره، حالا نه یک شبه بلکه به مرور زمان، منتها سرعت عمل سیستم سیاسی در تحقق برابری باید بیشتر باشه. مسئله دیگه نخبه‌گرایانه بودن اینطوری است که یک از حضار محترم این رو سوال پرسیدن و به عنوان نقد به این نظریه. اشکال مهم این است که در کشورهای جهان سومی و چند پاره قومی، یک در واقع میتونیم بگیم که روشنفکران برج آژنشین هستن، یک گسست جدی ما بین نخبگان و توده ها داریم، یعنی توده ها نمی آیند که فاصله خودشون رو با توده ها، نخبگان با توده ها کمتر بکنن و به اونها آموزش های لازم رو بدهن و در این تئوری در واقع به این مسئله توجه نشده است. و نکته دیگر این است که در این تئوری آقای لیجیپارد، به فرض اینکه این تئوری در 4 تا کشور مطرح غربی کاربس موفقیت آمیز داشته است، میاد این رو تعمیم میده به کل کشورهای به اصطلاح چند پاره قومی در کشورهای غیر غربی. به نظر من با توجه به شواهد موفقیت آمیز که در برخی دموکراسی‌های غربی است مثل بلژیک، هلند، سوئیس، استرالیا و افریقای جنوبی و با لحاظ برخی جرح و تعدیل ها در این نظریه و بومی کردن این نظریه با توجه به شرایط خاص تاریخی و فرهنگی کشورهای چند پاره قومی جهان سوم، می شود از سازکار دموکراسی اجماعی مشارکتی یا توافقی در ارتباط با رسیدن به ثبات نسبی، نه ثبات کامل، ثبات نسبی در این جوامع استفاده کرد. 1. تأکید زیاد بر اصل استقلال و خودمختاری دولت‌ها داخلی قومیت‌ها باید تعدیل گردد و این به امور فرهنگی و حکمرانی محلی در چارچوب قانون اساسی و اختیارات تفویض شده محدود و مشروط گردد. گرچه در واقع چارچوب فدرال به عنوان یک از تمهیدات در این نظریه اندیشیده شده است، به نظر میسه که کشورهای جهان سوم با توجه به دولت‌های ضعیفی دارن و مشکلاتی که داشتن و بحران‌های مختلف، فعلا چارچوب فدرالی در این شرایط نمیتواند پیاده شود و پیش از اون لازم است که خودگردانی در امور محلی یا شبیه اون چیزی که شورای اسلامی شهر روستا در ایران پیاده میشه و این در واقع یکی باید گسترش پیدا بکند، ایجاد نهادهای محلی و پیوند در واقع نزدیک بین نهادهای محلی و مسئولان مربوطه، به این شکل در واقع به نوعی میتواند استقلال نسبی قومیت ها چه در ایران و چه در کشورهای دیگر لحاظ بگردند، ولی چارچوب فدرالی فعلا پاسخگو نیستش. دوم، اصل وتوی متقابل. این به نظر میسه که در ارتباط با کشورهای چند پاره قومی جهان سومی خیلی کارساز نباشد و این باید به نوعی باید تعدیل بشه به این که وتوی متقابل فقط در ارتباط با مسئله هویت قومی و حیثیت قومی در کنار توجه به هویت ملی باشد، ولی اگر صرفا تأکید بر خواستای هویت قومی باشد منهای هویت ملی، اصل وتوی متقابل به معنی رد گروه های قومی دیگر، این نمیتونه در کشورهای چند پاره قومی در حال گذار پاسخگو باشد. سوم، گسترش فرهنگ مشارکتی و تساهل آموزش آنها به تودا از سوی رهبران قومی، یعنی بازی باید صرفا نباید در حوزه رهبران و نخبگان باشد، بلکه توده‌ها هم باید به احترام گذاشتن به گروه قومی دیگر و تساهل در واقع تشویق بشود. در غیر این صورت صرفا بازی در خیر نخبگان خواهد بود و منهای توده‌ها به بی‌ثباتی خواهد انجامید. لزوم اقدامات جدی توسط حکومت برای کاهش نابرابری‌ها و توسعه و سرمایه گذاری بین مناطق جغرافیایی و برقراری فرصت‌های برابر شغلی، آموزشی، فراغتی، رفاهتی برای همه گروه‌های قومی. 5. عدم تخریب دخالت تخریبگرایانه قدرت‌های خارجی. متأسفانه ژئوپلیتیک کشورهای به اصطلاح چند پاره قومی یک ژئوپلیتیک لرزان هستش. عمدتاً قومیت‌ها و اقلیت‌ها در مناطق در واقع مرزی هستند و همگروه‌های قومی که در کشور همسایه هستش، منهای دخالت قدرت‌های خارجی به نوعی باعث شده است که پتانسیل‌های خشونتی در تعداد قابل توجهی از این کشورها در کنار وجود عوامل دیگر فعال بشه و به انواع بی‌ثباتی‌ها بیانجامد. تشکر.
بسیار متشکرم. بله، جناب آقای دکتر سجادپور نکاتی دارن که ازشون استفاده میکنیم بعد از سایر دوستان، ولی فرصت ما کلن 10 دقیقه بیشتر نیست. خیلی ممنون.
خیلی ممنون آقای دکتر سرایی، مقاله مهمی رو عرضه کردن و نکات قابل توجهی در مطالعات مربوط به مسائل قومیت، خشونت و راه‌حل‌های نهایی اوناست. من سه به اصطلاح اظهار نظر یا کامنت اساسی دارم. یک، چارچوبای روش‌شناسی است و دو، مسائلی که مربوط به هویت سازی میشه و سه، مسائلی که مربوط به امنیت میشه. خیلی کوتاه. در مسئله اول، به نظر من اختشاشات در این مباحث به خاطر اختشاش در مفاهیم و روش‌شناسی خیلی عمیقه. کد قومیت چیه؟ مفاهیم ملت‌های چند قومی جهان سوم، 120 130 کشور در جهان امروز هستند. به عنوان یک واژه ما مجموعی از کشورها رو در کنار هم قرار بدیم با مشکلات عمده. بعد خود تک تک کشورها، کشوری مثل ایران زمانی که کشور در کل دنیا شد 2 یا 3 کشور بیشتر وجود نداشتن، با همین اقوام و گروه ها وجود داشته. ولی بسیاری از کشورهایی که در حال حاضر این تئوری رو مطرح میکنن وجود خارجی نداشتن. لذا یک سری اختشاشاتی در چارچوب‌های مفهومی وجود داره و همینطور مفهوم چند قومی. آیا سوئیس یک ملت چند قومی است؟ آیا ارشد که بلژیک هست، در حال توسعه هم هست؟ اینها به نظر من از نظر البته منظورم مقالات صرفا موضوع مستقیم پژوهشیشون نیست، ولی در رابطه با ایشون قرار میگیره و مقالهشون قابل توجه. دو، قومیت ها به مسئله هویت به هر حال برمیگردن. هویت بخشش پایداره، بخشش هم هویت ساخته میشه توسط روشنفکران. سرنوشت قوم یهود در این زمینه شاید جالب توجه باشه که صهیونیست‌ها اومدن یه بازسازی از تاریخ یهود کردن و اون بازسازی که هویت سازی فرواقع برای یهود بود، که بخشش پنداری بود و بخشش تعمیم تجربه اروپایی به کل تاریخ بشری بود، نتیجهش اون چیزی شد که فاجعه‌ای آفرید به نام فلسطین و زخمی که در اینجا هست که هنوزم به نظر من می‌بینیم که نقش این هویت سازی های اهمیته. لذا ما نمیتونیم صرفا با توجه به فاکتور قومی و لغت قوم نقش متحول هویت سازی رو مد نظر قرار بدیم. سه، مسئله امنیته. قدرت های خارجی با توصیه هر صورت که عمل نمی کنن که ما بگیم بهتر قدرت های خارجی دخالت نکنن. تاریخ نشون داده که هر جا احساس کردن از فاکتور و عنصری میتونن استفاده کنن، حتما استفاده خواهند کرد. منظور قدرت‌های خارجی صرفا قدرت‌های بزرگ جهانی نیستن، حتی قدرت‌های کوچیکی که احساس میکنن میتونن از فاکتوری استفاده کنن برای به هم زدن امنیت کشورهایی که باش مخالف هستن، از این فاکتور استفاده میکنن. لذا به نظر من در اینجا بس لایه امنیتیش خیلی عمیق میشه و حائز اهمیت. و این صرفا با فایده‌ای به نام دموکراسی، حالا از هر نوعیش که بخوایم به اصطلاح مد نظر رو دیم، در این همه احترامی که برای دموکراسی قائل هستیم، قابل راه حل یابی نهایی نیست. یه پروسه تاریخی است. خود سوئیس، من اینو میگم اونجا قطع میکنم، در سوئیس اقوامی که در اونجا هستن به قدری هم دیگه رو کشتن در تاریخ. ممکنه تعجب کنید که پرچم سوئیس چطوری درست شده. مردم سوئیس مردمان جنگجویی بودن و هستن هنوز هم، کشور کوهستانیه. اینها در قرون گذشته، در قرون قبل از مدرن و مدرن، به قدر جنگنده خوبی بودن که به عنوان مزدور توسط ارتش کشورهای مختلف استخدام شدن به عنوان مزدور. بعد از مدتی سوئیسی‌ها می‌بینن که سوئیسی داره به نفع فرانسه می‌جنگه در مقابل به نفع سوئیسی در مقابل آلمان، و دارن همدیگر رو می‌کشن. تصمیم می‌گیرن این علامت صلیب رو که قرمز در هر صورت که سفید در متن قرمز رو بذارن تا مطلع بشن. ولی این کشتارهای پی در پی نهایتا اینا رو به اینجا میرسونه که چاره جز کنار اومدن با هم دیگه ندارن، اونم از یک راه اجماعی، اونم به عنوان یه دموکراسی خاص رفراندومی که حتی در هر قضیه ساده ای کل مردم نظر میدن. منظورم از اینه که هر کشوری شرایطش به کشور دیگه فرق داره و یک نسخه یک پاچه برای جهان سوم پیچیدن کار سختی است.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر سعدی. خواهش میکنم، استفاده بردیم، نکات بسیار خوبی رو ایشون مطرح کردن. عنوان مقاله من در واقع به نوعی بحث نظری بود. این بحث نظری منهای در واقع کیس استادی است، یعنی به نوعی در واقع منو راحت میکنه از اینکه به برخی از سوالات بخوام پاسخ بدم. ولی از نکات دکتر سجادی استفاده کردیم و به نوعی میخوام توضیح بدم. من هم با شما موافق هستم که چارچوب روش شناسی در تحقیق ها باید حتما یک چارچوب واقع بینانه و متناسب با ظرف زمانی و مکانی باشد. من در این تئوری هم در این مقاله به نوعی در واقع اومدم تئوری لیجیب هارت رو سعی کردم بازخوانی بکنم و به عنوان یک معلم دانشگاهی سعیم بر این بوده است که به مخاطب خودم این توصیه رو داشته باشم و به خودم که در واقع هیچ موقع اسیر یک نظریه نباشیم. ما در چارچوب تبادل علمی و فرهنگی از یک برادر غربی و یک استاد غربی میتوانیم استفاده بکنیم. نگاه ما به تئوری غربی نباید سلبی باشد، بلکه بگیم آقا این تئوری این ابعاد مثبت رو داره در تاب با کشور ما و در این ظرف زمانی ما میتوانیم استفاده بکنیم. و برای این اومدم من 4-5 در واقع پیشنهاد رو در جرح و تعدیل این تئوری گفتم که به لحاظ روش شناختی تفاوت کانتکست ایران رو با کشورهای غربی رو نشون بدم به نوعی. باز هم در واقع اینا در حد پیشنهادات کلی است، نمیتونم اینو تعمیم بدم به تمام در واقع چکار بکنم کشورهای جهان سوم. با عنوان مثال در راستای فرمایشات دکتر سجادی، ما عراق رو در نظر میگیریم، در کنار شکاف قومیتی که دارن شکاف مذهبی هم دارن. در اونجا میخواد دموکراسی اجماعی پیاده بشه، آیا ما بر اساس شکاف قومی عمل بکنیم یا شکاف مذهبی؟ اگر به شکاف قومی توجه کردیم، شکاف مذهبی که در واقع به عنوان یک شکاف فعال در اون جامعه چه جور باید برخورد بکنیم؟ و اینجا سوال پیش میاد که آقای لیجیب هارت این رو پاسخ نداده، آیا صرفاً ما باید به حضور در واقع قومیت های مختلف در قدرت در عراق اکتفا بکنیم؟ مسئله مذهب چی میشه؟ نوسازی که سکولار رو در واقع سکولار عرفی بودن رو بخواد به جوامع جهان سوم پیشنهاد بکنه کاربست نمیتونه داشته باشه. جامعه عراق هم به عنوان مثال یک جامعه مذهبی و سنتی است. در اونجا سوال پیش میاد که در راستای دموکراسی اجماعی آیا مبنای تصمیم گیری و محتوای تصمیم گیری بر اساس مذهب تشیع باشد یا تسنن یا مشترکات دینی اینها؟ این چیزی است که باید محققان رو اینها بحث بکنن. اگر صرفا بر مبنای تشیع باشد اهل تسنن قبول نمی کنند. ریشه خشونت قومی در عراق ما در این چارچوب میتونیم تحلیل بکنیم. صرفا دخالت امریکا در واقع نمیتونه تبیین کننده خشونت قومی در عراق باشد، اون به عنوان یک عامل است. و من هم در با جناب دکتر سجادی موافق هستم در ارتباط با بحث قدرت خارجی. به نوعی در واقع توجه شما رو به این جلب میکنم که قدرت خارجی بدون زمینه مساعد در داخل نمیتواند پتانسیل های خشونتی رو به فعلیت برسونه. دقت بفرمایید، یک سری حرکت های خشونت آمیز در به اصطلاح کشور عراق رخ داده، افغانستان رخ داده، در ایران هم در یکی دو تا نقطه رخ داده است. سوال این است که ما بگیم آیا فقط خاص امریکا بوده که در اینجا خشونت قومی رخ بده یا یک سری زمینه‌ها هم بوده است؟ من در اینجا در توضیح مطلب باید به این اضافه بکنم که ما دموکراسی رو صرفاً به عنوان حاکمیت قانون نباید در نظر بگیریم، بلکه مهمتر از همه دموکراسی به قول لیبسر یعنی مبتنی بر مشروعیت و کارآمدی باشد. اگر ما قومیت‌ها را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، امنیت روحی، روانی متقاعد ساختیم، بخش مهمی از قضیه حل است و پتانسیل آنها زیاد تبدیل به خشونت و فعالیت خشونتی نمی‌شود. و نکته دیگر هم این است که امنیت متاسفانه در کشورهای چند قومی امنیت سخت افزاری در نظر گرفته شده و فکر میکنن که اگر قدرت تسلیحاتیشون بیشتر بشه امنیت در اون جامعه تامین میشن. حال اون که امروزه بعد از جنگ سرد، بعد از پایان جنگ سرد، امنیت به معنای بعد نرم افزاری دارد. یعنی در واقع ما اگر شهروند رو به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ شخصیتی متقاعد ساختیم، اون موقع میتونیم ادعا بکنیم که امنیت رو در اون جامعه پیاده کردیم. ولی به صرف خرید اسلحه به این مسابقه تسلیحاتی که در کشورهای جهان سوم است و در خاورمیانه که مهمترین نقطه شوک جهان هستش، این نتونسته کاربست داشته باشه و کارساز باشه. متشکرم.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.